خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیه غضبی فقد هوا. بخورید از طیباتی که ما روزیتان کردیم و در آن طغیان نکنید که حلول می کند بر شما غضب من، فرود می آید بر شما غضب من، و آن که حلول کند بر او غضب من فقط هوا، به تحقیق افتاده است، سقوط کرده است. این کلو حضرت علامه در المیزان می فرماد این برای اباحه است، مباح کردن، یعنی مباحه، یعنی میخواد بگه دستور وجوبی نداره، دستور که مباح بخواید استفاده کنید، در حالی که عرض میکنیم نه خیر، این دستور وجوبه. وقتی میگه کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی از چیز دیگه نباید بخورید. چرا؟ چون شما ره وادی ایمن در پیش دارید. سالک الالله باید مراقب خوراکش باشه. تویی که میخوای بری به میعادگاه خداوند، به وعدگاه الهی میخوای بری، که هر چیزی نباید بخوری. نکته خیلی مهمه. حضرت آقا یه عبارتی دارن میفرماد آن کس که هرزه خار است، هرزه گو و هرزه کار است. آن کس که هرزه خار است، هرزه میخوره، کار هرزه انجام میده و حرف هرزه میزنه. پس کسی که میخواد سالک الالله، خیلی باید مراقب خوراکش باشه. ببینید این دستوریه که قبل از تورات خداوند داره به اینها میده. تورات، دستورات خداوند برای بنی اسرائیل در توراته. این قبل از نزول تورات میگه تو این مسیر که هستید، کلوا من طیبات ما رزقناکم، از پاکیزه هایی که روزیتان کردیم بخورید. چون میخوای بری ملاقات خدا که نمیتونی حرام بخوری. که این که حضرت علامه آقا جان فرمودن آن کس که هرز خار است، هرز گو و هرز کار است، دلیلی داره، علتی داره. چرا اگر کسی هرز خار شد، هرز گو و هرز کار می شود؟ چرا؟ این نکته رو خوب دقت کنید که نکته مورد قابل توجهیه. نیرو و قوتی که در وجود ماست به خاطر غذایی که میخوریم، خب این نیرو و قوت به خاطر اون غذایی که میخوریم. اگر غذایی که انسان میخورد حرام باشد، پس نیرویی که در وجودش به وجود آمده چیه؟ نیروی حرامه. آیا با این نیروی حرام این میتونه عبادت کنه؟ نیروی حرام در مسیر حرام استفاده میشه. پس اگر لقمه ناپاک بود نمیتونه نماز شب بخونه. اگر لقمه ناپاک باشه حرف زشت از دهنش در میاد. کلوا من طیبات ما رزقناکم، به خاطر اینکه وجود نورانی بشه، هر چیزی نباید بخوری، از پاکیزه ها باید بخوری. اصحاب کهف نماد کیان؟ نماد اولیاء الهیان. بحثشو قبلا با عزیزان یه موقع صحبت کردیم. اصحاب کهف که در اون کهفن، اینا نماد اولیاء خدا. اینا یکیشونو فرستادن به شهر برای اینکه قضا بگیره دیگه. سفارشی که بهش کردن چی گفتن؟ گفتن که غذایی که برای ما تهیه میکنی فلینظر ایها ازکا طعاماً، برو ببین کدومشون غذاشون پاکیزه تره، چون بنا نیست که اینا دیگه غذای حرام بخورن، غذای ناپاک بخورن، باید پاکیزه خار بشه کسی که میخواد بره ملاقات خدا. لذا اینجا میگه کلوم طیب، اینجا تو مسیر که میرید غذای پاکیزه بهتون میدیم که مستعد ملاقات خدا بشید. به همین دلیل روز عاشورا امام حسین وقتی صحبت کرد با کوفیا گوش نکردن، فرمود ببینید من نوه پیغمبرم، نصیحتتون میکنم، فایده نمیکنه. میدونید چرا؟ چون ملعت بطونکم من حرام، شکماتون از حرام پر شده. شکم که از حرام پر بشه دیگه حرف حق تو گوشش نمیره، مسیرش کج میشه. اصلا این تو مسیر الالله میگه کلوا من طیبات ما رزقناکم. لذا عزیزان بارها گفتیم مراقب باشید، پول گذاشتن بانک، سود گرفتن، یا اشکال داره شرعن. مراقب باش مال حرام تو زندگیت نیاد، ویلا نهال ذکر پیدا میکنی، نهال نماز شب پیدا میکنی، نهال عبادت پیدا میکنی. مراقب باش مال کیو میخوری، مال چیو میخوری. البته کسی هم از اون ور پشتبون نیفته، حالا بره خونه فامیلش هیچی نخوره بگه مال شما ناپاکه، بی احترامی کنه به اونا. یه کسی هم خمس هم که نمیده، خودت خمسشو بده. یه بشقاب غذا میخوری 5000 تومن 1000 تومن خمس بده. مثلا میگم مالی که حرامه، میدونی حرام، لب نزن. خب پس این کلود دستوره، نه اینکه مباح بخواد کنه، جایزه اگه دوست داشتید. نه، دستور العمله، دستور العمل سالکان الالله اینه که قضاتون پاکیزه باشه. کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تتقوا فیه، و طغیان نکنید در آن، در خوردن هم، فی حلالها حسابون و فی حرامها عقاب. حلالش هم حساب و کتاب داره دنیا. خب فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی، فقط هوا، اینو تفسیر کرده بودیم نه. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. و انی لغفار، گفتیم خیلی تاکید داره چون جمله اسمیه است، گفتیم جمله اسمیه تاکیدش بیشتر از جمله فعلیه است. برای کسی میگه بسیار آمرزنده ام برای کسی که توبه میکند. توبه گفتیم چیه؟ برگشته، برگشت گاهی وقت از شرک و کفر، گاهی وقت از گناهه که بر میگرده طرف خدا. چون وقتی طرف میره طرف گناه به خدا پشت میکنه، شاید نمازم بخونه، کل ملقی هم بزنه، ولی به خدا پشت کرده. که البته تا موقعی که طرف نماز میخونه هزارم گناهکار باشه، اون پیوند حفظ شده. حالا این توبه دادن بعضی انسانها که چجوری طرف رو برگردونی؟ راحت نیست که کسی رو برگردونی طرف خدا. بعضی اولیا این قوه درشون هست که طرف رو بر میگردونن. آقای قاضی رضوان خدا بر ایشان باد، سید علی آقا قاضی، ایشون میگه یه جوان عرب بود از این لاتای عرب. این هر وقت آقای قاضی رو میدید میامد جلو میگفت سیدی انی احبک، آقا من شما رو خیلی دوست دارم. لات و لوت بود ها، ولی با آقای قاضی میرسید میگفت من شما رو همیشه میگفت. یه بار آقا به ایشون فرمود که منو دوست داری واقعا؟ بله آقا. گفت یه چیزی ازت بخوام انجام میدی؟ گفت آقا نماز نباشه ها، من حوصله این کارا رو ندارم. گفت یه کار میخوام انجام بدی، یه کارو که بخواد تو دوستی انجام میدی به خاطر من دیگه، تو تعیین نکن، من باید تعیین کنم یه بار فقط. گفت بگو. گفت نیمه های شب که شد بلند شو وضو بگی، دو رکعت نماز شب بخون. نماز شب واجبش این نمیخوند، خیلی عجیبه. بلند شو وضو بگی، دو رکعت نماز شب بخون. این گفت آقا من که اهل این حرفا. گفت بابا تو گفتی منو دوست داری، من گفتم اگه دوست داری راست میگی، دو رکعت فقط، همین یه دو رکعت، هر شب نمیگم که، همین امشب یه دو رکعت بخون. اینم با بیمیلی حالا سری تکون داد و رفت. بعد خودش تعریف میکنه، میگه نیمه های شب من بلند شدم، سلام علیکم، دیدم حالم یه جوریه، یه انقلابی تو من هست. رفتم لب حوض، وضو گرفتم، وایستادم به نماز الله اکبر رو که گفتم زدم زیر گریه. همون شد، این آقا شد جزء عباد و جزء اولیاء خدا، برمیگردونن طرفو، توبه میدن. این آیه شأنیت خاصی داره. اول بذارید تفسیر کلماتش رو بگیم، بعد میگیم این چون مال سالک الله عزیزان. ببینید اینجا بنی اسرائیل دارن سیر و سلوک الله میکنن. این فرق میکنه با آیات دیگه که خداوند میگه من میبخشم. چه فرقی میکنه میرسیم. انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا، توبه کنه، ایمان بیاره به خدا. یعنی اون کسی که میره دنبال گناه پشت کرده به خدا اصلا جز مؤمنین نیست، تازه توبه میکنه ایمان میاره به خدا. بعد از ایمان آوردن عمل صالحا، باید عمل صالح انجام بده. آقا بالاترین اثر ایمان چیه؟ یعنی وقتی طرف میاد تو راه، توبه میکنه، مسجدی میشه، هیئتی میشه، تو سلوک الله قرار میگیره، بارزترین اثرش اخلاقشه. اگر دیدی طرف اخلاقش عوض شد، خلقش عوض شده، بدون این راهش عوض شده. و الا ریش و تسبیح و اینا دستش بگیره، اینا ظاهره، این ریش ول کنه، هر کی صورتش مو در میاره. غیر از اینه هر کی صورت مرد صورتش نزنه بلند میشه. تسبیح هم که میتونی 100 تومن 1000 تومن چنده بگیری دستت اینجوری کنی. پس به ایمان به یه چیز دیگه است. خلقش اگر طرف عوض شد، این ایمان آورده. لذا خیلی ها بودن بر اثر خلقشون. زمان پیامبر یه جوانی بود، مادری داشت، مادرش کافر بود، ایمان نمی آورد. از اون پیرزنها قدیمی که اون زمان رو پیرزن داریم همیشه دیگه، قدیمی که به هیچ صراط مستقیم نمیشن. این آمد پیش پیامبر اکرم، گفت یا رسول الله همه ایمان آورده، مادر من ایمان نمیاره و من چی کنم، ولش کنم؟ گفت نه پیامبر، برو دستشو باش کن، بیشتر از پیش بهش خدمت کن، چون تو مسلمان شده ای. آقا این رفت دست مادره رو ماچ کرد، به این شروع کرد خدمت کردن. گفت پسرم چی شده؟ گفت راستش من رفتم به پیامبر گفتم تو ایمان نمیاری، ولی پیامبر اکرم گفته باید دست مادرتو ماچ کنی، بهش خدمت کنی.
این بر اثر همین خلق مسلمان شد. گفت اگه این پیامبر من ایمان میارم. خلق، ببین خداوند میخواد پیامبرش رو ستایش کنه، میفرماد انک لعلی خلق عظیم، تو اخلاق عظیمی داری، اخلاق باید عوض بشه. از تو خانواده شروع میشه تا سر کار و بیرون. انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى، آنگاه هدایت میشود. گفتیم سوالو شب گذشته که این چه هدایتیه که طرف توبه میکنه، ایمان میاره، عمل صالح انجام میده، ثم گفتیم یعنی برای تراخیه، فاصله است، بعدن هدایت میشه. به کجا دیگه هدایت میشه؟ اینجا نکته ای که خیلی مفسرا به تکاپو افتادن، علامه هم خیلی نظرات آورده تو المیزان، بعضی ها گفتن ثم اهتدى هدایت میشه که دیگه گمراه نشه، از دین بیرون نره. بعضی ها گفتن یعنی هدایت میشه که دیگه گناه نکنه. یکی مثلا گفته هدایت میشه که چی کنه؟ بعد علامه میگه اینو همه از من درآوردیه. یعنی هیچ نظری استناد داشت باید داشته باشه؟ از کجا میگی شما این حرفو؟ بعد روایاتی رو در المیزان هست از ائمه معصومین، میفرماد ثم اهتدى الی ولایتنا، تازه اونجا هدایت میشه به ولایت ما. وقتی که ایمان آورد، توبه کرد، ایمان آورد، عمل صالح و ذکر، خب بعدش چی میشه؟ این کارا رو کرد تا آخر عمر فقط همینجوری ذکر بگه، نماز بخونه، بعد هیچی هم نمیشه؟ نه آقا، یه کارهایی باید بشه، یه خبرهایی باید اتفاق بیفته، پرده از جلو چشم طرف باید بره کنار. ثم اهتدى الی ولایت، به باطن ولایت متصل میشه، میشه جزو چی؟ سلمان و منا اهل البیت. ثم، این ثم که آورد یعنی میگه بلا فاصله نیست، باید را بره. حالا توبه کرد، ایمان آورد، عمل صالح انجام داد، مسیر طی کرد، میرسه به جایی که جزو اهل بیت بشه، میرسه به جایی که متصل به باطن ولایت بشه. لذا بعضی از اولیا رو که میبینیم اموری ازشون سر میزنه که ما در معجزات ائمه میبینیم، به خاطر اینکه اینا متصل شدن به ولایت ائمه. که ولایت اینجا منظور محبت نیست، بکنید تازه میرسه به محبت ما، محبت که همه دارن، صحبت محبت نیست که در روایات دیگه هم داریم، میفرماد کسی به ولایت ما نمیرسد الا بالورع والاجتهاد، مگر با ورع یعنی تقوا و اجتهاد، یعنی زحمت کشیدن. به ولایت ما نمیرسه یعنی به کجا نمیرسه؟ یعنی اتصال به باطن ولایت، اتصال به باطن امام، متصل بشه به باطن امام. شیعه فرقش با دیگران در اینه که امام داره. آقا امام غائبه، بله امام به حسب ظاهر از جامعه غائبه، اما اگر شیعه شیعه باشد با امامش متصل می شود، مرتبط میشه. شیعه اگه شیعه باشه با امامش ارتباط قلبی برقرار میکنه. چون بحث الان چیه؟ اینجا بحث سیر و سلوکه، راهیه که بنی اسرائیل دارن میرن. اونجا فرمود غضب کنم بر او میفته. حالا کسی بگه خب اگه غضب نکردی چطور؟ ها؟ یه غضب نکنم ثم اهتدى، اهتدا به کجا؟ به مقام ولایت مهتدی میشه، به مقام ولایت میرسه. دقت فرمودی چی شد؟ ببین آیه قبل گفت اگر من غضب کنم این میفت، سقوط میکنه. حالا کسی بگه آقا این خطا نکرد و تو غضب نکردی، چی میشه؟ فرمود انی لغفارون لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. آنگاه هدایت میشه به مقام ولایت، میشه ولی خدا. که میگیم آقا طرف از اولیاء خداست یعنی چی؟ هر کی نماز خوند از اولیاء خدا نیست. اولیاء خدا یک مشخصه هایی دارن. اما یه نکته ایست اینجا که گفتیم این آیه شأن خاصی داره. تو این آیه یه چیزی رو باید دقت کنی. فرمود و انی لغفارون، غفار غفور بخشنده، بسیار بخشنده است. اگر این غفار آخر آیه می آمد، این بخشندگی معناش این می شد که طرف توبه کنه، ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده، اون موقع به غفران خدا می رسه، خدا می بخششو. اما وقتی این غفار رو آورد اول آیه، یعنی کسی که تو مسیر الالله قرار میگیره اول راه غفران میگیره شو، تمام توبه و ایمان و عمل صالح در تحت غفران خداست. ببینید یه موقع طرف میره به غفران خدا برسه، زجه میزنه که خدا او را ببخشد، یه موقع خدا او را بخشیده، این تازه میاد زجه میزنه. خیلی فرق داره با هم. مسیر طرف میره به غفران برسه، اینا که تو مسیر الاللهن میگه اصلا قبل از اینا خدا بخشیده اینها رو، اینا تمام توبه و ایمان و عمل صالحشون در تحت غفران الهیه. روایت بخونم براتون، کیف کنید، لذت ببرید. روایتش هم در کتاب تأویل الآیات جناب استرابادی، در همین جا هم هیئتم داریم کتابشو. می فرماد یا شیعت و آل محمد، ای شیعان آل محمد. خطاب با کیه؟ با شیعه آل محمد. اینا دنبال موسی را افتادن علیه السلام. میگه اون کسی که دنبال اهل بیت پیغمبر را میفته، یا شیعه تو آل محمد، غفرت لکم قبل ان تستغفرونی، بخشیدم شما را قبل از آن که استغفار کنید. دنبال اهل بیت قبل از این که بگی خدایا ببخش، میبخشه تو. غفرت لکم قبل ان تستغفرونی و عجبتکم قبل ان تدعونی، اجابت میکنم شما را قبل از آن که دعا کنید. و اوتیتکم قبل ان تسالونی، عطا میکنم به شما قبل از آن که از من درخواست کنید. یعنی کسی که شیعه اهل بیت میشه، دنبال امام میفته، تو مسیر امام حرکت میکنه، این عبادتش خیلی فرق میکنه با عبادت دیگران. اونا عبادت میکنن که به غفران برسن. این ابتدای راه غفران و پشت سر گذاشته داره میره. انی لغفار آورد اول آیه. مؤید مطلبم گفتیم روایته،
که به شیعیان اهل بیت که میگه دنبال اینا برید قبل از این که بگی خدایا ببخش بخشیدم تو، قبل از این که از من چیزی بخوای بد میدم، قبل از این که دعا کنی اجابت میکنم. یه کسی داره میره به کعبه برسه، یه کسی به کعبه رسیده پشت سر گذاشته کعبه رو. اینا خیلی با هم فرق میکنن. میگه تو این مسیر، ببینید تو مسیر چیه؟ مسیری که موسی جلودار است، امام جلوداره، دستت تو دست امامته، دنبال ولایت حرکت کنی. اینی لغفارون لمن تاب و آمن و عمل صالحا. این از مراتب بالای غفرانه، چون مراتب پایین درم داریم دیگه، که خداوند میفرماد خداوند میامرزد خطاهای شما را، یا خطاهای ما رو بیامرزد خداوند، لیغفر لنا چی من ذنوبنا، لیغفر لکم من ذنوبکم، خدا از گناهان شما رو بیامرزه. لازم من ذنوبکم بعضی جاها داره، بعضی از گناهان شما رو بیامرزه، ولی اینجا اصلا میگه قبل از حرکت بخشیده شده اید. غفران همه زندگی تو میگیره، خیلی بالاست، مراتب داره غفران الهی، آمرزش الهی که این شبا از خدا میخواییم خدای ما رو بیامرز، اینا مراتب داره، بالاتر از اینم داریم. در غفران آیا بالاتر از این آیه هم داریم؟ انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، که همه رو در بر میگیره. بله، کجاست آیه‌ای که غفرانش از این بالاتر باشه؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، خداوند بخشیده است گناهان گذشته و آینده تو را. این اون افق اعلای غفرانه، میگه آینده هم هرچی گناه کنی بخشیده خدا. خیلیه اه؟ مگه میشه کسی هرچی گناه کنه خدا بخشیده باشه؟ بله میشه، تو گناه نمی کنه او دیکس، زندگیش به جایی میرسه قبل و بعدش تمام تحت غفران الهی قرار میگیره. این میشه تالی تلو معصوم، تالی تلو، چون غفرانه، اسمت یه چیز دیگه است، ولی نزدیک به مرز اسمته، نزدیک به مرز اسمت. اینجا مال سالکان الالهه، او مال واصله. لیغفر لک الله، مال کسی که فتح بهش دست داده. چون قبلش چی میفرماد؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما فتح مبین برای تو حاصل کردیم. اینا مال قبل از فتحه، این مرتبه غفران. اون مال کسی که فتح بهش دست داده، مال کسی که اون ثم اهتدا براش حاصل شده. اون ثم اهتدا که حاصل بشه، اون غفران الهی میگیره اون افقها. دنبال امامت که باشی تمام خیرات رو سرته. آقا شهدای کربلا مقامی که داشتن، درست اهل قرآن و عبادت و ذکر و اینا همه چیز بودن، بعضیاشون که جز قراء بودن، بعضی کسی بودن شبیه یک ختم قرآن میکردن، اما مقامشون به خاطر چی بود؟ به خاطر اون تبعیت از امام، دنبال امامش بود، مقاماتی بهش داده شد که انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. فرمود ثم اهتدى الى ولایتنا، تازه اونجا هدایت میشه به سوی ولایت ما، تازه میشه اهل ولایت، تازه میرسه که امام کیه. اونجا مشاهده میکنه مقام امام رو، مقام ولایت رو. الان یه چیزی میدونه، میگه امام خیلی عظمت داره، ولی ندیده که خودش، شنیده یا حدیث دیده، تا اونجایی که خودش مشاهده کنه. و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. و ما اعجلک عن قومک یا موسی. آقا یه مرتبه ببینید چند تا رمز گذاشت توی این مسئله سیر و سلوک از موسی و بنی اسرائیل. یک مرتبه رفت سراغ کوه طور، یعنی داستان رو رمزگونه عبور کرده، چون جا خیلی اتفاقاتی میفته. ببینید اینا که راه میفتن در صحرای سینا، صحاری خیلی خشک و بی آب و علفه، کمتر جانداری میتونه رد بشه، کمتر جانداری میتونه از اون صحرا رد بشه. که گفتیم خداوند زللنا علیهم القمام، ابر رو آورد سایه افکن رو سر اینا، کولر گازی خنک تو اون صحرای. بعد من و سلوا براشون نازل کرد، غذا آماده بخورید، آب، آب پاکیزه، سنگ اثار زد به سنگ، چشمه جاری شد، 12 تا چشمه. آقا اینا 12 تا سبت یهود بوده، اصلا یه چیزی یعنی یهودی ها. از آبش خور هم نمیخورن، 12 تا سبت. چرا قرآن میگه فم بجسد من حسنتا عشرت عینا، 12 تا چشمه جاری شد؟ خب یه چشمه بود همه میامدن میخوردن. نه، ما از سبت یهوداییم، او از سبت بنیامینه، اون یکی از سبت لاویه، اون یکی از سبت یوسفه. خیلی اصلا یک موجوداتی بودن. حضرت موسی چی کشید بنده خدا؟ خدا میدونه چی کشید. بعد اینا تو مسیر که می آمدن، غذا، آب، همه چی، اونقدر، چون قرآن میگه، میگم ها، اونقدر جاهل بودن، میگه از دریا که رد شدن، یه مقدار رد شدن، رسیدن یه عده بت میپرستیدن، گفتن ها موسی ببین یه خداهای اینجوری واسه ما درست که ما بپرستیم. از موسی گفت چی میگید شما؟ اصلا الان خدا شما رو از دریا رد کرد، انکم قومون تجهلون. شما اصلا ببخشید من تو اینو نگم دلم آروم نمیشه، شما خیلی خرید. قومون تجهلون یعنی عبارت ادبی قرآنیش میشه، شما خیلی خرید. آخه الان از دریا رد کرد خداوند شما رو، میگی بت بپرستیم. غذای آسمانی طیب داره براشون میاد، اینا رو اینجا تو این سوره رد شد از روش، علت داره. اینا گفتن لن نصبر علی طعام واحد، ما به یه غذا نمیتونیم صبر کنیم، از خدا بخواه که فومها و عدسها و بصلها، پیاز و سیر و عدس و از این چیزا، باز ما بغلا، باقالی و اه 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 اه. تا داره قضای طیب میده، اینا آمادشن برای ملاقات خدا، قضای آسمانی داره میاد براشون. یعنی ما به یه قضا صبر نمی کنیم. به خدا بگو از زمین، اون چه از زمین می روید. چون واقعا که این کلمه که به کار بردم دلم وقت خنک نمی شد. که شما قوم تجهلونید. بعضی چیزها آقا من اینو وسطش بگم، بعضی چیزها بی حکمت نیست تو این عالم. اگر 400 سال اینا زیر دست فرعون میزد اینا رو، فرعون بی خود نبود، باور کنید. از بس آخه با پیامبر خدا آمده، حالا ببینید اینجا چی میکنن. آمدن حالا اذیتاشونو کردن، چقدر رسیدن به وادی طور. خب اینجا بمانید، هارون تو خلیفه منی بر اینها، من باید برم برای ملاقات با خدا. وعده و وعدنا موسا 30 لیله و اتممناها به عشر. اوه 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 چی کردن؟ بگذاریم بریم سراغ قرآن. اینا رو حالا گفتیم قرآن حذف میکنه، تو این سوره جاهای دیگه میگه و ما اعجلک عن قومک یا موسی. خطاب خداوند با موساست در کوه طور. و ما اعجلک، چه چیز تو را به عجل واداشت از قوم خودت ای موسی؟ آقا عجله چی؟ اینجا جاییه که مفسرین باز دچار تشتت آرا هن. بعضی ها میگن که چرا زودتر از قوم خودت آمدی؟ خب مگه یعنی باید قوم بنی اسرائیل رو میبرد بالای کوه طور چند صد هزار نفر رو؟ خب اینکه عقل زیاد درست در نمیاد. از و ما اعجلک عن قومک یعنی چی؟ بعضیا میگن که نه 70 نفر رو باید میبرد. واختار موسی من قومه 70 رجلا لمیقاتنا. 70 نفر رو باید میبرد. توی مسیر کوه که میرفت حضرت موسی از شوق لقاء خدا زودتر از اینا زد رفت بالا. که حتی علامه طباطبایی هم این قول رو انتخاب کرده. در حالی که اون داستان 70 نفر مال یه وعده دیگه است تو سوره اعراف. حالا اگه اشتباه نکنم باید دوباره مراجعه کنم چون کدوم سوره است، فکر می‌کنم اعرافه. اون مال یه محله دیگه است که خدا از موسی 70 نفر رو انتخاب میکنه میبره برا میقات. اینجا کسی رو نباید ببره با خودش، چون میگن، چون در سوره اعراف بیان میکنه که از موسی به کوه طور رفت و برگشت، بعد 70 نفر رو انتخاب کرد برا ملاقات. اصلا مربوط به این نیست. پس این اعجلکه از کیه؟ قومش رو که نباید ببره، چون آیه قرآن میفرماد که وقال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. گفت ای هارون تو خلیفه باش در قوم من، پس بنا نیست قومش رو ببره بالای کوه، اونجا باید وایستن. دیدن جز این 70 نفر دیگه جور دیگه نمیشه توجیهش کرد که اونم وسط راه اینا رو بذاره بدو بدو خودش بره بالا. یعنی اینا یواش بیان اون از موسی بودو بودو بره. بر فرضم چنین کاری شده باشه توبیخ میگه میخواد. مثلا رب نمیچسبه آیات به هم. شما ای کاش یه سوره یه تفسیر دستتون بود میخوندید عزیزان، آیاتو قبلش یه بررسی میکردید که مطلب و وقتی میگیم به دلتون بشینه حسابی. الان که ماشاءالله این موبایلا انواع تفسیر و هرچی بخوایی توش هست، یه داشته باشه تفسیر قرآن. پس آقا چیه اینجا؟ این اعجلک عن قومک، چه چیز تو را به عجله واداش از قومت؟ این عجله چیه؟ خداوند داره توبیخ میکنه حضرت موسی رو. این چیزی که من تو تفاسیر ندیدم ها، یا من پیدا نکردم تو تفاسیر. یادتونه یه نکته ای رو گفتیم باشه برا بعد؟ چی بود نکتهش؟ بلند بگید. در مورد وعده گفتیم با حضرت موسی وقتی با فرعون وعده گذاشت گفت چی؟ موعدکم یوم الزینه، درسته؟ یه وعده با بنی اسرائیل که گذاشت، وعدناکم جانب طور الایمن، وعده جانب طور ایمن. اونجا گفت روز زینت، زمان گفت، اما اینجا زمان بگید نگفت. گفتیم چرا؟ چراشو گفتیم صبر کنیم برسیم. حالا اینجاست، چراش اینجاست. نکته عزیزان، یه قانون الهیه. خداوند در وعده هایی که به بندگانش میده، وعده های نجات، هیچ وقت زمان مشخص نمی کنه. الان یکی از وعده هایی که به ما داده چیه؟ امام ظهور ما. کیه؟ کسی نمی دونه. قانون الهی اینه. آقا از قرآن هم میتونی آیه دیگه ای داریم؟ بله. کجا؟ اون جایی که میفرماد حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. میگه اونقدر فشار میامد به اینا، تو تنگنا و سختی قرار میگرفتن، تا جایی که خود رسول و مؤمنان میگفتن متا نصر الله، پس کی میاد یاری خدا؟ این آیه نشون میده خود رسولان هم زمان رو بگید نمیدونستن. چون اگه میدونست که خود رسول دیگه نمیگفت کی میاد، چون میدونست کی میاد. آیه بالاتر از این، سختتر از این میفرماد حتی از استعی اثر رسل و زنو انهم قد کذبو. میگه تا جایی که رسولان به یأس کشیده شدند. استیعاس، استعی اثر رسل، یعنی نزدیک مرز یأس رسیدن. رسولان، خود رسول که آمده، خود اون پیغمبر، میگه اونقدر اینا در تنگنا قرار گرفتن، خود رسول دیگه نزدیک مرز یأس رسیده بود. حتی از استعی اثر رسول و زنو یعنی گمان کردند، انهم قد کذبو، که به اونا دروغ گفته شده. حالا بعضی از روایات داره که انهم برگشت به امت میکنه، یعنی امتشون گمان کردن که به اونا دروغ گفته شده. این قدر میگه طول کشید، این قدر میگه طول کشید تا جایی که خود رسول به شک میفته. پس نکنه نیاد. انسان دیگه. آقا حضرت نوح خیلی زحمت کشید و خیلی هم بهش گرویدن، اما خیلی هم آزار می دیدن. روایاتشو خوندم قبلا براتون، میگه میریختن سر حضرت نوح به زدن جوری که ایشون از گوشش خون را میافتاد، بیهوش میافتاد رو زمین، یکی دو روز بیهوش بود، باز بلند میشد تبلیغ دین خدا میکرد تا جایی که دیگه دست به نفرین برداشت. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدا دیگه دیاری رو از کافران باقی نذار روی زمین. دعا مستجاب شد. نفرین جبرئیل علیه السلام نازل شد، هفتا چند تا هسته خرما داد به ایشون، گفت این خرماها رو بکار بخور، هسته هاشو بکار، درخت سبز بشه، میوه کداد از اون خرماها بخوری دعات مستجابه. چند سال طول میکشه؟ 15 سال. خرما مثل انسان 15 ساله بالغ میشه. حضرت نوح به قومش گفت، یه عده کافر شدن، گفتن با ولمون کنین، ما رو سرکار گذاشته. یه عده منافق شدن، دو دل شدن که شد راست بگه یه عده پاسف وایستادن. آقا 15 سال صبر کردن، این درختار رو محافظت کردن، خورما دادن، بله خدای شکر چقدر مؤمنین غرق خوشحالی، خورماها رو چیدن آوردن خوردن. جبرئیل نازل شد، این هسته ها رو بکارید درخت سبز بشه، 15 سال دیگه میشه چند؟ 30 سال. از اون خرما بخورید حاجتتون برآورده میشه. حضرت نوح گفت از اون عده‌ای که مونده بودن باز یه عده کافر شدن، گفت این دیگه، این دفعه دیگه یه عده منافق شدن، یه عده پاسف وایستادن. 15 سال این درخت‌ها رو هرس کردن، آماده میوه داد، میوه‌ها رو چیدن آوردن، غرق خوشحالی که دیگه تموم شد، فرج میرسه دیگه. آقا جبرئیل نازل شد، این خرماها رو بخورید، هسته هاش رو بکارید. کی وامیسته؟ خودت وامیستادی تو؟ یه عده کافر شدن، یه عده منافق شدن، یه عده پاسف وایستادن، یه عده قلیل. اینا آمدن پیش نوح گفتن 50 بارم بکاری و بچینی ما هستیم. خدا اینجوری میخواد، خالص. آقا دفعه سوم میشه چند؟ 45 سال، نزدیک 45 سال، 40 سال. وقتی اینها نخلستانی شده بود دیگه، خداوند فرمود خب حالا این درختار رو بکن، باش کشتی درست کن. برای چی اینا؟ برای چی بود اینا؟ حکمت داشت. گفتیم صبر کن که با این تنه های اینها حالا کشتی بساز. آقا اونقدر طول میکشه تا طرف میگه حتی یقول الرسول. آقا رسول پیامبر میدونید همیشه به قومش دلداری میده، میگه صبر کنید درست میشه، ولی جایی که خود رسول بگه متا نصر الله، پس کی میاد؟ یعنی خیلی فشار آمده. این تو مسیر الله هم هست، انسانی که ذکر میگه، عبادت میکنه، میگه خب کی فتح و فرج دست میده؟ کی؟ کی پرده ها از جلو چشم من میره کنار؟ آی قاضی میگه 40 سال ریاضت کشیدم، زحمت کشیدم، یه خواب نمیدیدم. 40 سال ولی دست بر نداشتم تا اینکه یک بار رفتم حرم قمر بنی هاشم که برم حرم امام حسین، یه مرتبه پرده ها رفت کنار. جناب ملا حسین قلی همدانی میگه 22 سال زحمت کشیدم، هیچ خبری نشد، دیگه ناامید شده بودم. گفتم نه دیگه، یا دروغ این حرفا، یا ما مثلا نمیتونیم این راهو بریم. که میگه تو مدرسه نشسته بودم، نون خشکی بود ریخته بودن گوشه، پرنده ها کبوترها میامدن نون خشک با منقار میشکستن، یه تیکشو میبردن بخورن. میگه کبوتر آمد منقار زد زد زد، نتونست بشکنه نونو، صفر بود. رفت دوباره برگشت زد زد زد، میگه من رفته بودم تو بحر این کبوتره. میگه اونقدر رفت بالا آمد، اونقدر رفت بالا آمد، تا آخر با منقار زد یه تیکشو شکست برد. میگه با دیدن این صحنه ملهم شدم که باید صبر کنی، این راه یه روز ذکر بگی و یه چله بگیری و دو شب نماز شب بخونی. قول آقا میگفت نگاه کنی بینی کفشات پشت سر جفت میشه یا نه. اوحدی 60 سال سختی دید، تا شبی روی نیکبختی دید. این دیگه دنیا نیست دست هر کسی باشه، که پول نیست که هر کی داشته باشه، این مال خاصان الهیه، حال خاصان الهیه. همون شده امشب جشن هم داریم ها. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خدایا به قرآنت قسمت میدهیم اهل قرآنت، به پاکانت، به خوبانت، به نیکانت، که ما رو هم اهل قرآن قرار بده. به اهل ولایت قسمت میدهیم، به اهل قربت قسمت میدهیم، ما رو هم جز به اهل ولایت قرار بده. عاقبت هممون رو ختم به خیر بگردان، پدر و مادرمونو ببخش و بیامرز. در این ماه مبارک رمضان غفران خودت رو شامل همه ما بگردان. اول و آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان است. خدایا فرج امام زمان ما رو برسان، جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، سلامتی رهبر، انشاءالله در دنیا و آخرت در ذیل لوای محمد و آل محمد باشیم. صلوات نایت بفرمایید.